أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یه نکته ای که خوبه به همدیگه متذکر بشیم این مسئله روح کار فرهنگی است که حالا میبینین که حالا به خصوص حضرت ابا عبدالله چقدر تلاش دارن که از شر یزید راحت باشند، فقط در حد که بیعت نکنه تا کارشون رو بکنه. کار فرهنگی روحیش اینه که رابطه ها گسترده باشه. عزیزمون مثلا یه بحثی را مطرح میکنن، زود نباید اینجور بشه که ما یا طرف حرفای ایشونا بخوایم بگیریم یا طرف حرفای مقابل را. این تاریخش خیلی گذشته است. عرض کردم یه وقت ما با شاه طرفیم، خب گستردگی معنا نمیده، گشودگی عیناً نمونش همینه که ما در نسبت هم اگه گشوده شدیم تاریخ جدیدمون شروع میشه، وگرنه هنوز باید یه حسن المنصور بگیریم بکشیم و همطور تو این تاریخ میمونیم. نمونه خوبی بود که ملاحظه کردید. همه باید واقعا فهمید، اینجور نیست که یقیقت با آمریکا آدم درگیر میشه، اجمال شخصیتش استکبار است. اونجا نمیشه خوبیاش کنار استکبارش گذاشت، چون استکبار کلیتا بده. شیطان هم کاری خوب میکنه اما شیطانه. اما ما نسبت به هم توی تاریخ دیگه ایم. من خواهش میکنم رفقا، این بهونه خوبی بود که ببینید ما تو چه تاریخ هستیم. ما در تاریخیم که نسبت به هم باید اونقدر گشوده بشیم که همو بفهمیم، نه تازه یکیمون غالب بشه یکیمون محکوم. بگردیم ببینیم کی درست میگه. اکثرا تو این محافل همشون درست، همه درست میگن، ولی نه جزیره ای عادت داشتیم فکر کنیم. میگردیم ببینیم کی درست میگه، این کی درست میگه دم تاریخش گذاشت. داریم نسبت به هم داریم حرف میزنیم و نسبت به استقبال که بحثمون جدا. ما تو این نمونه را من عمدن دارم روش میمونم و که اگر میخواین تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده است و اینقدر تأکید حضرت امام و رهبری بود که آزاداندیشی غذای این تاریخ است، آزاداندیشی یعنی گسترده بشیم نسبت به هم. همین واژه رو دقت کنین، یعنی شما در برفض سخن دون نسبت به من برای اینه که من گسترده بشم تا شما بیام، نه اینکه من یه گارد بگیرم که خب یا من باید ثابت بشم یا شما. این که قصه ما نیست، قصه این تاریخ نیست. این موضوع در عالمی که عالم گشودگی گستردگی نسبت به همه، دوباره تأکید میگم بر هم افزوده میشیم. شما اینو امتحان کنید، تجربه کنید، ببینید چقدر رفیق شما که بعضن رقیب شماست میدان و آینه گستردگی شماست. این به عهده خودتونه، وگرنه ما هنوز در اون تفکر جزیرگی زندگی میکنیم مثل اسماعیلیه. اتفاقا شما مطالعه کنید آثار این فرقه اسماعیلیه، بسیار حرفای خوبی داره. باور نمیشه مثلا شوخی که ناصر خسرو نمیره طرف داره اینا بشه. یه اشکالی که داشتن که ضربه زدن به خودشون و به بقیه، همون قلا رفته بودن تو این کوها و دره های عجیب و غریب که خودشون باشند و خودشون. حالا شما حضرت امام رو ببینید درست عکسش. من این خاطره رو میگم و خیلی وقت نمیخوام بگیرم. بچه ها حزب الله اومدن مصر، خیلی اذیت میکرد دیگه، مصر مزدور اسرائیل شده بود دیگه زمان انور و سادات. اینا اومدن و این به اصطلاح کانال سوئز را مین گذاری کردن که به اصطلاح یخت تنبیه کنن. امام اون چنان تون برخورد کردن، چرا؟ یعنی شما بنا نیست که حزب اللهی بشید که یه گروه بشید بخواید امنیت جهان رو به هم بریزید. و این بنده خدا هم زود جمع کردند و عذرخواهی کردند. ببینید بنا نیست حزب الله یه فرقه باشید، و اثرش هم دیدین دیگه تو همین جنگ سیاسی روزه، دفاعی از حزب الله از طرف کسایی شد که هیچ نسبت تشیع، حتی مسیحی بودن دیگه، مسیحی اگه لبنان به شدت اومدن دفاع کردن. این مسئله است. حالا میبینین تو سیره اهل البیت این گشودگی ها باعث میشه که بسیار اهل سنت حضرت امام حسین و امام حسن علیهم السلام از خودشون میدونستن، همین حالا هم از خودشون میدونن. خیلی هم سخته که ما بگیم که مال ما هستن. این روحیه رو ما برای آینده خودمون به شدت نیاز داریم. تو فضای صحبتمون رسیدیم به شخصیت امام حسین. اولین بحث برادون حله که چی شد، قضیه چی شد که امام حسین مجبور شدن درگیر بشن. خیلی روشن امام حسین میدونستن دارن چه کار میکنن. 10 سال بود داشتن کار فرهنگی میکردن. فاسقی مثل معاویه که کم فاسق نیست، اما کارشون رو میتونستن بکنن. یزید که اومد یه مشکلی ایجاد کرد دیگه، بلدین دیگه، حالا میخونیم. به حاکم مدینه ولید ابن عتبه دستور داد، گفت که بیعت ازش بگیر. حضرت فقط گفتن ما بیعت نمی کنیم، حالا برای آدم فاسقی چیز. یعنی اگه نمیخواستن که امام حسین بیعت کنن، امام حسین هیچ کاری با یزید نداشتن. حالا شاهدش هم میاریم دیگه، بلکه کاری داشتن میکردن که یزیدی نمیمون تو آینده. یعنی روش اهل البیت روشی بود که با حرکت فرهنگی مطالبات جامعه اونچنان عالی میشد که اینا نقشی دیگه نمیتونستن داشته باشن. که من همینطور تو پرانتز بگم، شما الان مگه نمیبینید که به خاطر اینکه روزنامه ها سیاسی کاری کردن تو دنیا، به قول خود روزنامه های دنیا 80% اعتبار رسانه های دنیا از بین رفته است. اولش که اینطور نبود. برای اینکه به جای اینکه تغذیه فرهنگی کنن، اومدن دیگه توجیه مدرنیته کردن. در شماره 30 اینا میخونین که 10 سال امامت حسین علیه السلام، در 10 سال از امامت حضرت خبر کم داریم، و اما بیشتر در 6 ماه آخر عمر حضرت خبر ظهور کرد. چرا؟ این 10 سال چی کار میکردن؟ عرض کردم مقام معظم رهبری فرمودن که چرا خاموش حرکت کارای مونده داری. بعد فرمودن اگه رفقا بخوان این کتاب عقل و ادب ادامه انقلاب، آخر کتاب یعنی آخرین فصل کتاب، بنده فرمایشات حضرت آقا رو آوردم یه شرح مختصری هم دادم. بعد اونجا می فرماند که اگر میبینین، خوب بعد بدین مطالعه کنین، اگر میبینین کارای یه مرتبه تو این کشور میشه و کار جلو میره، ریشش و آدمایی بدونین یا جریان‌هایی بدونین که بی سر و صدا دارن کار برای این کشور میکنه. واقعا یه چیز مهم نیست. حضرت ابو عبدالله، حالا ادله میارم خدمتتون، این 10 ساله به یه زبانی در افقی که معاویه میفهمید کار یعنی چه، کاری نمیکردن. اما در افقی که حالا بعد شما میبینید 700 نفر تو منا، 700 نفر تو منا از علما و صحابه و بزداگیاران صحابه را جمع میکنند، و اون سخنرانی فوقلاده که تو حفل و غول هست که میفهمند نشستید، مگه نمیبینید چه ظلمی داره به مردم میشه. باز حضرت اونجا مواظبند سیاسی به معنای اینکه مقابله بشه با معاویه نکنن. چرا این مقابله مستقیم شاخکهای رقیب رو تیز میکنه، اون وقت نمیذاره ما کار کنیم. حالا نمونه این خطبه حضرت یک سال قبل از، بعضی ها اشتباه فکر میکنن این سال، نه این حضرت روز ترویه رفتن، یعنی روز هشتم رفتن از مکه، در صورتی که منها بعد از، یعنی شما بعد از اینکه عرفه رو داشته باشین منها شروع میشه، نه این سال قبل است. این سخنرانی اولا حرف من اینه 700 نفر از علمای بزرگ جهان اسلام که اکثرا هم شیعه نیستن، شیعه امام حسین نیستن، ولی به دعوت امام حسین میان. چی تو بستر تاریخ حضرت سید الشهدا ایجاد کردن که حالا شما میبینین اینقدر رجوع بهشون میشه و حضرت خطبه میخونن و اینا میشنن گوش میدن. خیلی آشنام از حضرت ابو عبدالله، سنشون بیشتر از صحابه پیامبرم بودن. ما گاهی نمیدونیم که کارهای اقوام، ما بهش میگم تو قرآن میگه خیرون و اقوام، میگه اگه این کارو بکنی خیره و اقوامه. اقواما من میخوام اینجور معنی کنم، مقابل اکنون زدگی. مثلا حالا شما مثال سیاسی بزنید، وقتی شما مسائل فرهنگیمون حل نیست، مردم مزه انس با خدا را بر پولدار شدن رجحان نمیدن. حالا این رئیس جمهور بیاد یا اون رئیس جمهور، رئیس جمهور خوبی که شما آرمان دونه بیاد، و من ساختار اداری ها میشناسم، نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه کار. شما ببینید نظام اداری ما و نظام های ارزشی ما نظام هایی است که بست مدرنیته است، هنوز جنس مدرنیته. مدرنیته جنسش اینه که تصرف بر عالم برای قدرتمند شدن رو و قدرت و زور داشتن. فرهنگ دینی اینه که ارتباط با عالم برای اینکه بستر تعالی بشه. اینا کاملا دوتاست، یعنی دوتا روی کرده است. خب ما وقتی که در روی کردمون روی کرده بستر نظام اسلامی نیست، انسان مناسب نظام اسلامی رو هنوز تربیت نکردیم، امیدمون بود که مثلا آموزش پرورش این کارو بکنه، اصلا حواسمون نبود که ساختار آموزش و پرورش خوبم که باشد نمیتونه. چرا؟ مثلا قبل از انقلاب ما به توصیه مرحوم شهید بهشتی رفتیم، اون وقت ما اپوزیسیون بودیم، ما که معین نظام، بله درد سرم هم برای خودمون درست میشد هم برای اونا. اما بعد که میخوایم این ساختار حالا نمیتونه، پس معلومه است یه جای دیگه ما باید خودمون رو تعریف کنیم، ما انسان مناسب انقلاب رو بپرورونیم تا مطالبات مردم. این جمله عین صحبت رهبریه، با فرمان مطالبات مردم رو بیارید بالا. حضرت ابا عبدالله این 10 ساله کاری کردن که خب مردم متوجه شدن یه جور دیگه باید زندگی رو تعریف کنن. وقتی یه بحثی هست، حالا نمیدونم بعد ما بعید از دیگر راجع به حضرت صادق برسیم صحبت کنیم، اونجا بحثی هست تحت عنوان حکومت در حکومت. این خیلی بحث پیچیده ای هم هست تو شرایط امروز. خب وقتی حاکمیت نظام اسلامی است، حکومت در حکومت چه معنی میده؟ یه زمانی حاکم فاسقه، حضرت صادق میخوان حکومتی مقابل حاکم فاسق داشته باشه. شما الان اون به اون معنا ندارین. اما وقتی ساختار مدرن است، ساختار سکولاره، حالا هم یه نوع دیگه بدون تقابل با نظام، برای تقویت نظام شما باید کار فرهنگی عمیق بکنید که حالا نمونهشو ببینیم. این جمله را دارین دیگه، مردم، یعنی همون شماره 30 سطر 3 که مردم این دو برادر را همتای هم میدانستند و به همین جهت با شهادت امام حسین علیه السلام جایگاه آن حضرت به راحتی از طریق امام حسین پر میشود و ضربه شهادت امام حسن چندان سهمگین نبود، آنطور که با شهادت امیرالمومنین برای امام حسن خیلی مشکلات به وجود اومد. معاویه، اینم شماره 31 هم میگه، معاویه یک کاری که کرد، تمام تلاشش این بود که یزید رو جا بندازد به عنوان ولیعهد. وقتی یک کاری کرد خیلی بد به ضررش شد. بعد اومد دید تو خود مروانیا و طرفداران اموی آدمایی هستن که یه سر گردن از یزید بالاترن، یا اینا رو میکش یا هم که تحقیرشون میکرد، از جمله پسر خالد ابن ولید. خالد همیشه نوکر اوناست، ولی یه آدمی بود، خب بالاخره چشما بهش بود، نه کشتش. مروانیا رو خودش پیش بینی میکرد که چون میدونید که اموی بودند و مروانی، مروانیا چهره ای بودن که خودشون برای خودشون سر گوششون میجنبید. سعی کرد اینا رو به شدت تحقیر کنه، مرداشون رو نشون بده بی ارزن. حالا بعد چی شد حالا میخونیم. خب بعدش این شد که یزید اومد سر کار. یزید چند سال حکومت کرد؟ 3 سال. بعدم که پسرش اومد گفت چی؟ که ما کلن قبول نداریم. حالا کی باید بیاد سر کار؟ هیچکی نمونده است. چرا اومدن اموی ها که پیشبینی یزید نمی کرد که اینجور، معاوی ها که پیشبینی نمی کرد اینطور بشه. خب الان چیز گیرتون میاد از ذره عبرت گرفتن؟ این همه تلاش کرد که اموی ها ادامه پیدا کنن. خب نوش اومد زیر پله همه زد، گفت جدم بی خود کرده است و بابا من بی خود کرده، منم این معصیت رو ادامه نمیدم. وقتی اینا رو میدین، اینا اومد قتلای مشکوکه، زودم مرد. حالا مگه میشد این به این راحت بمیره؟ دیدن که بد چیزی بود، اینا کارش ما نداریم. این که خب حالا مجبورن مروان ابن حکم پیر و پتول اومد سر کار. خب وقت رسم من بود که خب حالا یزید که مرده زنش کی باید بگیره؟ مروان. خب اینا هم زنه دو سه تا دست به یک کردن، خود مروان خفه کرده. خب بفرمایید این کدوم مروان؟ مروانی که اینقدر دم تکون داد که یه جوری بنی هاشم رو حذف کنه از جریان. خب حالا عرضم فقط همین اندازه است که این اقوام نبود. اقوام رو چطور؟ یعنی کاری که آینده داشته باشه. خب این آینده و این همه تلاش کرد، امام حسین رو شهادت تحمیل کرد بهشون که چون بنا امام حسن را که بنا بود که جانشین برای خودش تعیین نکند بعد که بمیرد. خب امام حسن مدعی بود دیگه، امام حسن هم زودتر شهید کرد. خب حالا این اقوام نیست، کار اگر که به سیره اهل البیت جلو نرد اقوام است. دلیل چی؟ شما هنوز که هنوز است میگون حسین، میگون امام صادق علیه السلام. خب پس معلومه است یه راهی دیگه هست برای اقوام شدن. این سیاسی کاریا و این زد و بندا نیست. خدا دونه هم مواظب خودتون باشید، منم باید مواظب خودم باشم. میخواید این دیگه به نظرم نیاز نیست که پاراگراف چهارم که 700 نفر اومدن خدمت امام در منا، 32 را با هم میخونیم. با یعنی این نکته هم خوب است. با مرگ معاویه پیران اموی مردند، حالا جوانای قرطی اومدن که دیگه اون حکمتی هم که تو شیطنت باید بکنه نداشتن. خیلی راحت، همطور راحت دست دود دادی از شما همین است، یعنی خب حسینو بکشی. سرش نمیشد که کجا چه خبره. این همطور حالا همینجا بگم، شما اگه صفحه 21 نگاه کنید 100 پاورقی، این نکته خوبه. با یزید کی؟ یزید بعد که اومدند و با حضرت سجاد روبرو شد و دربارش ریخ به هم. جمله اینه، یزید متوجه ظرفیت فوق‌العاده این خانواده شده. حالا وقت احترام میذاره یزید و عبیدالله که سرشون نمیشد، یه جوانایی بودن خوشحالم بودن، گفتن خب حسین و کشیم که شما تو زیارت عزیزه عاشورا میخوین هازا یا من فرحت بهی آل زیادن و آل مروان. این تیپای من همینطور میتونم بی فهم خیلی بی گدار به آب بزن، اینا اومدن سر کار. یزیدم راست راستی، یعنی یزید که قایم نمیکرد عرق خوریشا با نمیدونم میمون بازیشا با این سرا داستان داره دیگه. حالا شما اونا رو بهتر از من، نفس المحموم یه مقدارش آورده است. یعنی شخصیت یزید را باید خیلی جا مرحوم استاد آقای مطهری اسمش نوشته، کتاب عاشورا رو نوشتن آقای نه کتاب زیارت راجب عاشورا رو نوشتن، استاد دانشگاه تهران در راجب اندلس هم چیز نوشتن، پیرمردی نمیذاره من. آقای مطهری بیشتری اطلاعاتش راجب عاشورا از ایشونه، از آقای شرق آقای آیتی مرحوم. مرحوم آیتی تو کتابشون راجب عاشورا خیلی خوب زندگی نامه شخصیت یزیدا گفته است. با اون تیپ خاصش که نم عاشق اون یارو بوده، هر ده مصیبت هایی برای خودش داشت. این سیاسته رو نگاه کنین، تقابل امام حسین علیه السلام با یزید تقابل جائری است که علنا فسق میکنن، وگرنه ده سال در امامت امام حسین علیه السلام سلطان جائری مثل معاویه هست و امام در مقابل او قیام نمیکنه. پس اصلا بحث قیام نیست. از آن طرف با جانشین یزید خلافت تبدیل به سلطنت میشود و امام نمیتواند با یزید بیعت کند. و حالان که نمیتوان با یزید بیعت کرد، حالا باید چه کار کرد؟ دو تا مشکل پیش اومد. دست دور دادن که با یزید باید بیعت کنی. حضرت که نمیتونه بیعت کنه، فاسقه. تو میدونید بیعت کردن یعنی دیگه هیچ اعتراضی به حاکم نباید داشت، قبول کردن. خب نمیشه که. خب اگه اونا اومده بودن تو اینا دستور نمیدادن، امام حسین کار خودش نمیکردن و کارشون خیلی هم داشت نتیجه میداد. خب اینجا بود که حالا میرس امام در حرکت خود تمام سرمایه‌ای که میتواند اسلام را حس کند با خود آورده و آن 70 نفری که در جریانش هستین حالا میخوام نتیجه بگیرم. امر به معروف در قالب قیام انجام می شود که منجر به شهادت می شود. ما اینجا به مرحوم مطهری بیشتر نزدیکیم تا به دکتر شریعتی. مرحوم دکتر شریعتی نفس شهادت رو برای امام حسین شک می ده، خیلی هم قشنگ کار می کنه. ولی مرحوم مطهری میگه نه، امام حسین می خواد امر به معروف کنه تو این فضا، خب نمی زارن. و حالا که میخوان امام را بکشن، خب این جمله مال آقای مطهری است، ترور را تبدیل به شهادت کرد. جمله خیلی قشنگه با امام حسین، یعنی روش میخوام فکر کنیم ما. چون ما میخوام بگیم که بستر فعالیت فرهنگی است از طریق انسانهای قدسی. هر پیامبری و امامی باید انسانها را متعالی کنه. میریم جلو. بله، امام امر به معروف در قالب قیامی انجام شد که ممکن است منجر به شهادت امام شود و علت این شکل خاص از امر به معروف به جهت عدم بیعت با یزید است. نمیشه با یزید بیعت کنه، اگه نه بیعت میکرد، دلش هم که امام سجاد بیعت کردن. نمیشه بیعت کرد، حالا روشن میشه که امام حسین نمیشه بیعت کنه، چون این فاسقه. بیعت یعنی تأیید فسق. دیگه امام حسین چیش میمون که بعد بخواد کار فرهنگی بکنه؟ ولی حالا برای اینکه جان نخورید، حالا بعد از کربلا یزید دیگه اون یزید نیست. سه روز مگه جالب میرسی؟ سه روز مگه جشن نگیره پشت دروازه ساعت اولیا را واسون که جشن بگیرن؟ سه روز از عمومی اعلام کرد. حالا خانواده یزید همه زنان اموی اومدن تسلیت گفتن به حضرت زینب. حالا این یزید میذاره امام سجاد کارشه بکنه یا نمیذاره؟ خب میذاره. از طرف دیگه این یزید اون یزید نیست، اینه که امام سجاد بیعت میکنه. بیعت میکنن تا بتونن کارشونه بکنن. این کار چه کاریه که حالا میشه بیعت کرد و این چه کاریه که اون وقت نمیشه بیعت کرد؟ اینا باید برای ما روشن بشه. یزیدی که علنن فسق میکند، هرچند بعد از نهضت کربلا موضع خود را نسبت به خاندان پیامبر تغییر داد. فکر نکن یزید خوب آدمی شد. مرحوم شهید بهشتی، این کتاب خیلی کتاب خوبیه، عذر میخوام، مرحوم شهیدی کتابی دارم به نام پس از 50 سال، علم مجتهدیه ایشون. اونجا این جمله را نقل میکنند که یزید گفت ای کاش یکی از فرزندان من کشته میشد و حسین کشته نشد. فکر بکنید راست میگه یا دروغ میگه؟ دروغ میگه. اما ببینید چه فضایی ساخته از نهضت کربلا که یزید تا اینجاها عدول کرده. خب مگه شما در حرکت فرهنگی چی میخوان؟ به قول اساتید بزرگ میگن پیامبر با واژه توبه اسلام رو استحکام داد. توبه یعنی چی؟ یعنی گناه‌ها را به رسمیت نمیشناسن. گناه کرده با؟ شما مسئله توبه که نور اسلامه دیگه. شما با توبه یعنی خلع قدرت کردن نظام فسق. حالا اینجا شما همین دستگاه رو دارید با حضرت ابو عبدالله که نظام فسق بگه که داستان دیگه اون تیکشه که نمیخوام بگم که چه شادیایی کردن اینا، سرا رو گذاشتن آقا، سفره روش انداختن سرای شهدا را و غذا خوردند و شراب خوردند. مگه نگو حالا میرسیم من جلو نرم میخونیم 24 بیعت با یزید نحوه از صحه گذاری بر فسق علنی یزید است و فردا هم دیگر نباید امام در مقابل آنها قیام کند و امام از این جهت زیر بار بیعت نمی روند و به سوی مکه حرکت میکنند، شاید در آنجا بتوانند به کار خود ادامه بدند. گفتیم چرا؟ چون مکه محل رجوع حجاج است، میشه به اصطلاح خیلی از نمایندگان جهان اسلام اونجا باشون حرف زد، ولی چون بنا بود امام را در موسم حج به شهادت برسانند، حضرت از مکه بیرون می آیند. چون این طور کشته شدن امام یعنی یک حادثه و اتفاق و والسلام. حالا که امام به ادله‌ای که بعد می رسیم مطمئنن می کشندشون. خب حالا برای همین وقتی محمد حنفیه می گه آقا بیان برین کوههای یمن، که اونا دست و پا چلفتی هن که نگن کوهای یمن امامو بکشن، باید امام کشته بشه برای اینکه بود امام یعنی نفی این حاکمیت. میگم به ادله خودش حالا چون میرسیم من جلو رم. شما سوالتون چی بود؟ آره که آره میگم هنوز نه. ببینید شاید باشه همه ی حاکمای دنیا اینطوری. حالا شما ببینید ما کی اینا حتی حاضر شدن پای میز مذاکره بشینن؟ وقتی ما انرژی هسته ایمون را چرخوندیم. ببینید شما یه قاعده است بدونید، ابر قدرت ها از زور بیشتر فقط کوتاه میان، وگرنه کوتاه نمیان. یعنی یه قاعده است. اینجاست که یزید متوجه شد که دربارش روبروش است. من تو اون کتاب همین راز شادی امام حسین در قتلگاه یه فصل مفصل اونجا هست به نام انعکاس هایی که بعد از شهادت امام حسین تو دربار عبیدالله و یزید هر دو. مثلا اولین کسی که با عبیدالله درگیر شد مادرش بود، گفت خدا لعنتت کنه امیکای که تو رو نزایده بودم. داداشش گفت دیگه من با تو هم کاری نمی کنم، زد از دربار بیرون. خیلی عجیب است مادر و داداش آدم. همسر یکی از همسر یزید میدونید که قبلا همسر امام حسین بوده، یه مرتبه با سر واز و اومد وسط مجلس. حالا مجلس رسمی دربار وقت جمله یزید نیست که حق داری گریه کن عزاداری کن، ریخ به هم جلسه را. و اینه که اینا قدرت اهل البیت پیش بینی نمی کردن. شما از وقتی که از دروازه ساعت اینا اومدن بیرون میدونی که اون صحابه پیامبر زد تو سرش که ای وای اینا رو ما، اینا فرزندان پیامبر بودن. بعد اون صحبت که امام سجاد کردن، یه چیزی که یاد میگیرید این که خیلی بحث دارد اینا، من فقط در حدی که میخوام اون فضای فهم فضای فرهنگی اینا رو روشن کنم که ما شدیداً امروز نیاز داریم و سنت اولیاء معصوم کمک میکنن که امروز ما حرکت فرهنگیمون رو درست شکل بدیم. من در این حد میخوام با هم صحبت کنیم. میگن خیلی صحبت عجیب و غریبه. همونجا اون عالم یهودی را یزید همونجا تو دربار گفت دست سرش بزنی. چون گفت بابا ما اینا رو که بلدیم دیگه. گفت بابا ما یه موی حضرت عیسی را داریم اینقدر توی مجلسی گذاشته ما تجلیل میکنیم، شما پسر پیغمبر دونو کشتی؟ یزید گفت بکشتش. چرا گفت بکشیدش؟ فضا میریخ به هم. خب ولی بعدم ریخ به هم. حالا این نکته را باز من تکرار کنم. ببینین ما خودمون تو انقلاب، ما اومدیم تو انقلاب، اول انقلاب چیکار کردیم؟ اومدیم یک دستگاه دینی غیر سکولار را میخواستیم شکل بدیم. ما هیچ وقت با آمریکا درگیر نشدیم، اون با ما درگیر شد. اما چرا اون با ما درگیر شد؟ برای اینکه عاقل بود، میدونست اگه جمهوری اسلامی پا بگیره دیگه در اردوگاه استکبار نباشد، اون دیگه نمیتونه تمامیت خواهش رو اعمال کنه. اما روش ما این نبود. ما کی با آمریکا در افتادیم؟ ما اومدیم کار خودمون رو کردیم، اونا نگذاشتن، لانه جاسوسی درست کردن، نمیدونم شو فتنه درست کردن، کردستان درست کردن. این از خودتون میپرسید که چرا؟ خب برای اینکه اگر ما همین حرکت فرهنگی و دینیمون رو جلو میبردیم، یه هویتی غیر هویت استکبار تعریف میشد برای دنیا و مردم منتظرن، هنوزم منتظرن و ما هم به حمدالله در کلیات میدونیم داریم چه کار میکنیم. متن کامل ادامه دم. خب اگه امام رو کشته بودن توی مکه، خب اولا که یه حادثه بود، هیچ. بعد هم گفتن خدا لعنت کنه پدر سوخته آقا را کشتند، یه جلسه عزاداری میگرفتن، امیرالحاج هم میشد سخنران، امیرالحاج پدر سوخته ای که اومده است، اصلا امیرالحاجی که گذاشتن اگه یادون باشه ولید عتبه رئیس مدینه بود، ولید ابن عتبه. اون وقتی که امام حسین میخواستن بیان بیرون، مروان گفت چی؟ گفت اگه برید بیرون دیگه از دستش میدیم ما، بکشش. پرید به مروان که من بکشمش، من هیچ وقت حسین رو نمیکشه. حالا اینا برداشتن کسی رو گذاشتن که امام حسین رو بکشه. حالا همین رو امیرالحاجش کردن، کجا آوردندش؟ که فعلا تو مکه اگه میشه امام حسین همینجا ترور کنه. اینجاست که امام حسین مواظب بود. یه نکته دیگه که خیلی مهم است میخونم با هم دیگه. امام یک، چون اینطور کشته شدن امام یعنی یک حادثه و اتفاق به اضافه زیر پا گذاشتن حرمت حرم. نباید روش خیلی فکر کنی که حضرت میفرمان اگر یک وجب بیرون حرم کشته شوم، برایم محبوب تر از آن است که در حرم کشته شوم. میدونی که از نظر شرعی شما تو حرم یه مورچه هم نمیتونید بکشید. اینا اینقدر بیباک بودن که این کارا میکردن. اگه این کارا میکردن دین پیامبر شکست میخورد یا اینا شکست میخوردن؟ دین پیامبر. ما باید خودمون همینجا مواظب باشیم، یه کاری نکنیم که رقیب اون اصالت های ما را زیر پا بگذارد. بله. اگر در این نهضت مرگ هم در میان آید، بحث کجا شهید شدن برای کار فرهنگ. حالا میرسیم. امام حسین خوب میدونن که کوفه آخرش صدای علی توش بوده است. کوفه پروریده امیرالمومنین است. حالا ترسوند و عبیدالله اینا را با اون نقشه های خودش کنترل کرد، ولی هی یک کاری میکنن نزدیک بشن به کوفه. حتی اون وقت هم که هرد جلوش نمیگیره، میبینی که یک کاری میکنن، چون میگه برگرد، میگه بر نمیذارم بگم، اما خود امام حسین نهی نزدیک بشن به کوفه. چرا؟ چون میدونن اگه نزدیک بشن به کوفه، فرزندان و این خانواده رو کجا میبرن؟ کوفه میبرن. کوفه اینا رو میشناسه. دیدین که وقتی که حالا چه حضرت ام کلثوم چه حضرت زینب صحبت کرد، مردم کوفه صدای علی رو شنیدن. خب حالا این کوفه چیکار کرد؟ ریخ به هم. با هم بریم جلو. میخوام دقت کنین که کار بسیار با حساب جلو رفت. کار فرهنگی به بنبست نرسید، امام حسین کشته شد، ولی کار با کوفه و بعدش هم شام به نتیجه رسید. خب مگه همینا نمیخواستن؟ خب دشمن همینا نمیخواست و امام حسین هم همینا میخواستن. حرکت حضرت نتیجه داد. با سابقه ای که علی علیه السلام در کوفه دارن و آن همه خطبه در آن شهر ایراد شده، کاروان اسرا بعد از شهادت امام کوفه را آتش میزنن و همین کاروان در شام کاری میکنن که یزید مجبور میشود جشن پیروزی را به عزاداری تبدیل کند و سه روز عزای عمومی اعلام میکند و هیچ کس از زنان آل معاویه نماند مگر آن که آمدن به زنان اهل البیت تسلیت گفتند. نوع برخورد یزید با اسرا نشان میدهد صحنه عوض شده. ناره که بلدید. جالبه که یزید خودش گفت قل زنجیر حضرت سجاده بیارین، که اینا رو چی میفهمین؟ نفس المحموم اینا رو خوب گفته است. مرحوم شهرانی میگه من میخواستم یک کتاب خودم راجع به کربلا تنظیم کنم، فوق العاده است مرحوم شهرانی. بعد میگه دیدم که اینقدر مرحوم شیخ عباس اینجا خوب تنظیم کرده است که من ترجمه کنم کاری خودم رو کردم. اونجا میبینی ریزه کاریایی که فضا برعکس میشه، که بعدش حتی جالب است مشاوره یزید میگن اگه میخوای شامی که مال معاویه بوده است، ولی پسر ابو سفیان بودن، اگر میخوای شام برات بمونه اینا را زود روانه کن. و دیدیم که با چه شخصیتی بشیر اومد و از بچه های خوبی که گفت کیان که ارادت دارن به قافله امام حسین، و این بشیر از اونا بود که ارادت داشت، خودش باباش خودش شعر گفته بودن راجع به این خانواده، اینا را همراه کرد و بریم جلو. صحنه و آن احساس پیروزی که فکر میکردن با شهادت امام کار تمام است تغییر کرده. این یزید دیگران یزید نیست که عرض کردم تو پاورقی چرا باورش نیمد که چه توانایی های فرهنگی این خانواده دارن و ما هم اینا غافلیم. ما خدا میدونه اصلا دنیا توان مقابل ما رو از نظر فرهنگی نداره، و اینکه حضرت آقای اصرار دارن بابا بیان یه نمونه بسازید خودمون با خودمون یه رابطه‌ای برقرار کنیم که یه نمونه مدینه فاضله بسازیم، وقت شما ببینین ملت تشنه دنیا که سرخورده شدن از سکولاریسم چقدر رجوع میکنن. من که نباید اینا رو برای شما بگم، به نظرم اگه میدونین دیگه احتیاج نیست که این شیخای یوگی یوگی ها رو شما میدونین که اینا معتقدن باید که در تمرکز بشینن رو پوستشون هم بشینن تکونم نخورن، یعنی وقت حالا شما حساب کنین اینا رو این تیپی بلند میکنن برن آمریکا، یعنی باید که این شیخ بلند نشید و همطور که در تمرکزه ببرنده چقدر سطمه بخن، بعد باید تو کشتی تو هواپیما که نمیشه باید تو کشتی میشونن میبرن اونجا، اینقدر مردم آمریکا دنبالن. کتاب مثنوی ترجمهش اصلا قابل مقایسه است با خودش، از 10 کتاب پرفروش دنیا مثنوی مولوی است تو آمریکا با ترجمه. ترجمه خیلی فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه ما امروز میدونیم سرخوردگی از همین آقای دکتر سید حسین نصر یه سخنرانی خیلی خوبی فرانسه داشتن، ایشون این که من میگم مال 7-8-10 سال پیشه، فرمودن مردم نه آماده پذیرشی دین قدسی هستن، شما مسلمون ها بیاین، بیشترم منظورشون شیعه بودن دیگه، بیاید اینو خوب ارائه بدید حالا وقتشه. ایشون میدونین که ایشون از به نظرم 3 سالگی رفته یا 3 سالگی یا 12 سالگی رفته از آمریکا، خوب آمریکا رو میشناسه و این ادعا رو داره. و بیعت امام سجاد با این یزید است، نه آن یزیدی که امام حسین میفرمایدن مثلی لا یو با یو مثله، اون یزید که این یزید دیگه نیست، حتی به ظاهر مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمیکنه. 35 امام دو گزینه بیشتر روبروی خود ندارن. اینا خوب نکاتی است که بزرگان دین فرمودن، یا حاکمیت در کوفه یا شهادت. آنجا هم که امام میفرماید میخواهید برگردم، در همان موضع روز اول برگردم من بشم همون حسینی که دارد فعالیت فرهنگیش میکنه، که میخواهند بدون بیعت با یزید به کار خود ادامه دهند و اینها بیعت امام را با چنین دستگاهی میخواهند، ولذاست که حضرت میفرمان اگر در سوراخ جانوران هم برمم مرا میابند و به قتل میرسانند. دیگه جواب محمد حنفی، یعنی امام حسین میبینند که خب حالا فقط شهادت مونده است، نذاشتندم که جلو کفرم گرفتم، حالا این بیعت از جنس چه بیعتی است که حالا که نمیذارن کار فرهنگی بکنم، بیعت که بکنم کار فرهنگیم تخریب میشه، بیعتم نمیکنم هرچی میخوا بشه، حالا بله شهادت رو به بهترین نحو مدیریت کردم. 36 امام از یک طرف میخواهند در نهضت خود ناخالص ها بروند و از طرف دیگر سعی میکنند عده‌ای مثل زهیر را بیاورند. تا چی؟ جمله خوبه. تا حادثه عظیم صورت گیرد و اثرگذاری آن حادثه کامل شود. خود زهیر هم اینا میفهمه. بارها براتون سوال است، چی بین امام حسین و زهیر برتر شد که یهو زهیری که خب زهیری که عیالش بهش گفت چرا نمیری جواب پسر پیغمبر رو بدی، یعنی اینقدر میخواست نره، بلدین دیگه اینا رو من حرف دارم توشا، ببینید سایه به سایه امام حسین اومده که یه جوری به هم نرسن که یواشکی درد بره. بعد حالا یه مرتبه امام که میفرسن میگن رنگ زهیر پرید که وای ما باید چی بگیم. عثمانی هم هست که دیگه در این میگه طرفدار عثمان بوده، میگه عثمان این حقش بود که چرا کشتندش و علی کشتش، تا اینجا هم تبلیغات چیه؟ عثمان یعنی معاویه. حالا چی بین این دوتا برقرار شد که اومد به همسرش گفت چی؟ طلاقت میدم؟ وردارو برو، طلاق یعنی آزاد کردن، یعنی در به اصطلاح در قید من نیستی، و برگشت اومد و اینقدر زیب شب عاشورا بعد از ابوالفضل علیه السلام دیدیم که زهیر چه سخنرانی کرد. من نظرم از که امام حسین، من که نه، اون بزرگانی که منم ازشون استفاده کردم میگن نشونش داد که کار بسیار حساس است و باید بزرگ واقع انجام بشه و زهر تو با این شخصیتت میتونی نقش آفرینی که میدونی اون نصیحت هم که کرد خیلی کار ازش اومد. درسته زهر رو میکشن ولی خاطره ها زهر رو برمیداره و میره کجا؟ کوفه. خب کوفه بعد شد، حالا بعد شما فکر میکنید ریشه قم کجاست؟ کوفه. اصلا قوما میگن چی؟ کوفه صغیره. کیا اومدن قوما درست کردن؟ اونا که تو کوفه خاطرات زهیر و بقیه اولیاء معصوم رو داشتن. اینا رو ربطش رو بعد از خودتون پرسید. خب این قوم، بعد قوم شد مرکزی که شما میرین امام رضا بعد که اون چی آدم بگون اسم کوچیکش از زکریا آدم بلند میشه بره مشهد، میگن نه 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 همونجا قوم واسه، همینجا قوم واسه، قوما میخواهیمش. خب اینا را ما میگم امام حسین چرا میگه زهیر بیا؟ باید نهضت بزرگ بشه. نهضت با کی بزرگ میشه؟ با آدمای بزرگ، نه با تیر و تفنگ. تیر و تفنگ در حد خودش که خدا دفاع هم کردن. شاید بتوان گفت این نکته است که سوال میشه، قوم نکته هم هست میخونم ببینید نتیجه میگیریم یا نه. شاید بتوان گفت مصادره کاروان یزید به جهت خروج بر یزید نبوده، بلکه اموال اموال امام است و حال که کار به درگیری کشیده، چون امام قبلش تو حرکت که از مکه اومدن بیرون گفتن هر کس میخواد شهید بشه دیگه با ما بیان، دیگه کار رسید به چی؟ که شهادت حتمیه. حال که کار به درگیری کشیده چرا باید ملاحظه یزید شود؟ و مأموریت مسلم ابن عقیل هم در حد تصرف کوفه و کاخ عبیدالله نیست، بلکه گرفتن بیعت برای امام است و جناب مسلم از 18,000 نفر بیعت میگیرد که طرفداران یزید حساس میشوند و در نتیجه یزید ابن زیاد را حاکم کوفه میکند. عجیب است که سران قبایلی که با جناب مسلم بیعت کردند بعدن سران قاتلان امام حسین علیه السلام میشوند. ترس از سپاه شام موجب می شود سپاه مسلم آن وقتی که دستور داده شد جمعاً حاضر شوند به هم می ریزند و تک 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 جدا می شوند و در می روند. ظرفیت کوفه در آن شرایط آن نیست که بتوان با شام به جنگ. اینجا خیلی باید شما فکر داشته باشید رو قضیه. امام حسین نمی دونستن، ابن عباس می دونه که کوفه نمی تونه به حسین یاری برسونه. حالا اینجا امام حسین هم که حالا میخواین همین حالا من نگاه میکنم، شما صفحه 24 رو نگاه کنید، پاورقی، هنوز نه مسلم شهید شده است، مسلم نامه داده است که چی؟ آقا بیاین اگه آب کاسه یا آب دست دونست بذارین زمین بیاین. خب حالا علال قاعده باید چی تو بشه؟ حالا جمله امام حسین رو بینید، صبح شبش عصرش یه سخنرانی دارن تو مکه، بعد حرکت میگن فردا حرکت کنید. حالا سخنرانیشون رو ببینید، الا و من کان فینا بازلن محجهو محجتهو موتنن علا لقاء الله نفسهو فلیر حل معنا فنی راه المصبه. هر کس میخواد خون بده، جانش خون جگرش خونش بده و میخواد که به لقاء الله برسه، ما فردا حرکت میکنیم. اینا رو چطوری میخواین حل کنیم؟ نه، امام حسین برنامه فکری فرهنگیشون رو میریزن روی کوفه، حساب دفاع که بتونن اونجا یک محیطی تشکیل بدن ندارن. میگم ابن عباس میگه اینا باباتا و برادرتا بهشون نارو زدن، نمیتونی به جایی برسی. یا حضرت میگن میدونن. بعد ناما رو البته حضرت نشونه ابن عباس میدن. خب حضرت ابا عبدالله مشی اصلشون این بود که باید یک حرکت فکر فرهنگی بشید، حالا هم که اینا نمیذارن من میخوام به بیعت دعوت کنم، پس من باید حرکتم رو شکلش رو عوض کنم. شکل حرکت فکر فرهنگی بیعت نیست که، اینه که من به شهادتم فکر میکنم. خب بعدم که دیدین کوفیا همین که دیگه اینا رو تو اون فیلم امام علی هم خوب نشون داد، همشون در رفتن دیگه. خب اما کار که عقب نیفتاد، کار که عقیم نشد. به همین جهت میگیم که کوفه شرایطی نبود که جلوی لشکر شام واستن. اون وقتی که امام حسن بودند و تازه امیرالمومنین شهید شده بودند و اینقدر اینا هنوز توان داشتن، یه سرداری مثل امام حسن داشتن، جرأت نکردن واستن و دیگه زدن گاراج. امام این جمله به دردتون میخورد، وقتی که نامه نوشت رزید که از اینا بیعت بگیر و اگرم بیعت نگردن بکششون، سه تا بودن دیگه، محمد ابن ابوبکر، ببخشید عبدالله ابن زبیر، و اون یکی محمد ابن پسر عمر، چیه عبدالله ابن عمر، و امام حسین. گفت از این سه تا ریزه کاریاش کاری ندارم. امام اونجا یه صحبتی میکنن دستگامند است برای شما، میفرمان ایها الامیر انا اهل بیت نبوه و معدن رساله و مختلف الملائکه. مختلف الملائکه یعنی ملائکه هی پشت سر هم میاد، خلف بعد از خلف میگن مختلف، و بنا فتح الله و بنا ختم الله و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحرمه. بعد فرمان علنی فس میکند اینجا و مسدی لا یبای او مثله، من با اون بیعت نمیکنم. و بعد میگن خب حالا پس بذار صبح ببینیم چی میشه. اینا اینم قشنگه، با حاکمی که نمیخواد امام حسین بکشد مقابله نمیکنن، میدان بهش میدن که یه جوری خودش هم زمینه براش باشد که بخواد در بره بتونه در بره. گفتم قال بذار تا صبح. خب مروان میدونه تا صبح یعنی تمام شد، اونم میدونه، اما اون میخواد از این قتل فرار کنه، مروان میخواد به دست ولید چطور بشه این قتل انجام بشه، پدر سوخته خودش هم نمیخواد این قتل انجام بده. خب اونم زرنگه. بگذاریم، این بیش از این نمیخوام رو این بمونم که حضرت میبینین بعد حضرت به محمد حنفیه میگن تو در مدینه بمان و چشمی باش برای من و وصیتی به محمد من حنفیه دارن و فلسفه قیام خود را نیز مطرح میکنن که چگونه با امر به معروف و نهی از منکر. اینجا را دقت کنید، نحوه ای از ممانعت را برای ظلم جریان حاکم ایجاد کنن. این کار را که میتونیم بکنیم، یا باید حق حاکم کنیم یا مانع سریان ظلم بشیم تا اونجا که میدونیم، و این کار شد. اینا بعد حالا میرسیم و بعد خوب حرکت کردن از مدینه اومدن بیرون. همون جمله‌ای که حضرت موسی علیه السلام وقتی که از فرعون فرار کردن خوندن که فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. حضرت در مکه با ابن عمر و ابن عباس ملاقات میکنند. ابن عمر پیشنهاد بیعت با یزید را به امام میدهد و میگوید اگر میخوای بیعت نکنی در خانه ات بنشین و بیعت نکن. گوش بده جمله حضرت. حضرت میفرمایند اینها یا مرا مجبور به بیعت میکنند و یا مرا به قتل میرسانند. اون اصلا نمیفهمد که قضیه امام حسین چیزی دیگه است. و حضرت او را دعوت میکنند به یاری و میگن اگر پدرت عمر هم بود به یاری من میآمد، که یعنی تا این اندازه وضع خراب است، اگه عمرم بود تحمل نمی‌کرد. ابن عباس باز این توصیه رو می‌کنه که امام جواب میگن ناما رو میدن. بعد حضرت میرن سر قبر پیامبر. حالا این به اصطلاح هنوز تو مدینه هستن، میدین دو بار حضرت سر قبر پیامبر میرن، بعد میان بیرون که اونجا میگن که یا رسول الله اینا منو تنها گذاشتن، یعنی موقعیت خودشون رو اینجا میگن که من نمیتونم یه مقابله یه نظامی با اینا بکنم. شخصیت مهم است، فرد که مهم نیست که، یعنی آخرش این تیپ مثل اگه میگفتن من با یزید بیعت نمی کنم، میگفتیم فقط با این مردی که میخواد بیعت نکنه، میگفتن این تیپ نه این شخص. و این تیپ کسی که حالا یه جا دیگه باز مفصلن که من پروریده شده یه دامن، حالا ترجمه کنم، دامنهای پاکم منو طوری پروروندن که اصلا روحم نمیتونه به خیانت کنه به این تعلیم و تربیت. اینجا شخصیتی مثل حضرت ابو عبدالله با این اسمت، بگون با این ابهت معنوی، چطوری با یزید، با تیپ یزید، حالا یزید نباشد اسمش مروان باشد، آخرش باید این نتیجه گرفته شد. وقت گاهی مثلا اوناش که خود ما ترجمه کنیم و ما متکفلیم، اون که اون نوشته از صفحه 21 اون ترجمه خود منه، مثل من با کسی مثل یزید. اینجا عموما نرم افزارا را ما کمک میگیریم، مثلا من هیچ وقت فرصت که نمیشم قشنگ اینا با این اعراب تایپ کنیم، اینا هست نرم افزاراش هست میاریم و ترجمه را هم از همون نرم افزار میاریم. ترجمه های قدیم خیلی احتیاط نمی کردن، گاهی من میشینم ترجمه را هم تصحیح میکنم، اینجا نه همطور آوردم. برگردیم به این شماره 39 را، من یه نکته بیشتر نمیخوام بگم، همون که اشاره کردم که اینا حاکم مدینه را عوض میکنن، که اگه امام حسین بخوادم برگردد مدینه دیگه نتونه برگرده، چون میدونستن ولید ابن عتبه چیزای عجیب و غریبه، از این من میخوام حرف پاشیه نرم، چون این ولید عتبه کیه؟ عتبه و شیبه همونان که وقت پیامبر رفتن تو طائف سنگ گفتن به نوکرشون سنگ بزنید بهش. خب حالا آدم خیلی بدی بودن، بعدم اومدن تو جنگ خندق روبرو امیرالمومنین، امیرالمومنین اینا رو هم کشته است. حالا پسرش علالقاعده باید کیف کنید که پسر امیرالمومنین رو بکشید؟ نه، اینا نشون میدهد حضرت آقا در روز عید قدیر، همه عید قدیر امسال، یه بحث خیلی خوبی کرده. من سالها منتظر این بحث بودم. فرمودن امیرالمومنین دوستان و دشمنانش رو درجه بندی میکرد. روش فکر کردین؟ یعنی من مثال میزنم که اون برخوردی که با طلحه و زبیر داره، هیچ وقت با معاویه برخورد اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. حالا همین جام شما ببینید، ما باید جای ولید رو با جای مروان یکی نگیریم، مگه اینا هر دوشون تو دست که اموی نیستن؟ نه اینجور نیست، ما باید اینا جدا کنیم. ما اگه خواستیم یه تمدنی بسازیم، باید معاند را با منحرف غیر معاند کاملا تفکیک کنیم. از این ور دوستان، ما هممون ممکنه است که ولایی باشیم، هممون ممکنه است دوست انقلاب اسلامی باشیم. خب بناست که همه مثل شما فکر کنن تا خوب باشن؟ نه، ولایی هن، دوست انقلاب اسلامی هم مثل شما فکر نمی کن. خب شما باید اینا رو هم جاشون رو پیدا کنیم. درجه بندی کردن، حالا این نمونه ولید میبینید، ولید حاضر نیست امام حسین رو بکشه با اینکه امویه. خب اینا رو داشته باشین. من در همین صفحه 25 پاراگراف 4 به نظرم نکته خوبی را میتونم خدمت دکتر بگم. بحث در نوع مرگ است حالا دیگه، که امام آن را مدیریت میکنند و به این معنا، و این به معنای آن نیست که امام مرگ را انتخاب کرده اند، بلکه حال که شهادت ایشان قطعی است آن را مدیریت میکنند. یعنی میگم حرف آقای مطهری عالمانه بوده است. در شکل مرگ در کوفه و در شکل مرگ در کوفه و کوفیانی که هنوز صدای علی را در گوش دارند میتوانند نقش بازی کنند و عملا حضرت از این طریق تاثیرگذاری دراز مدتی را پیش میآورند. بعضیا میگن مگه چی شد؟ من خیلی ناراحتم از دست بعضیا. میگن آقا چی شد امام حسین که شهید شد و هیچ کاری هم نشد؟ شما ببینید دراز مدت چی شد؟ چه کوفه‌ای ساخته شد؟ بعد این کوفیا تونستن شخصیت‌های بعد برای خودشون بشن. این زراره رو شنیدن دیگه. در طایفه زراره ما 60 فقیه شیعه داریم. اهل کجاست؟ اهل کوفه است. او وقتی هم که حضرت صادق حتی شهید شدن تو کوفه زندگی میکنه، که بعد میگه برین ببینید که کی را امام صادق جانشین خودشون کردن. بعد تا پسرش میاد برگرده میبینه داره میگه خدایا من نمیدونم امامم کیست، اما همون که امام صادق امام کرده است من به همون ایمان دارم و فوتم میکنه رحمت الله علیه. ببینید کوفه چقدر دراز مدت دیگه یه زراره چی بار نمونش دیگه از این همه عظمت زراره که شما کم نشنیدید. این نکته مهمه. زن و بچه را دشمنان مجبورن به کوفه بیاورند و در نتیجه آن آشوب در کوفه به پا شد. چرا من دارم رو اینا تاکید میکنم؟ ما در بعد از رنسانس رفقا یه فرهنگی تو جهان ایجاد شد که کمیت ها رنسانس جنسش اینه دیگه. رنسانس میگه آقا قرون وسطا بی خود بوده است که بی خود هم بوده است. بعد عکس العملش اینه که آقا کمیت ها یعنی نگاه میلیتاریستی تو همه جا، یعنی هرچه قدرت زیادتر است ما موفق تری. این فرهنگ بد جوری چشم ما را پر کرده است. نقش کار فرهنگی عمیق زیربنایی را خیلی براش جا قائل نیستیم. خب در صورتی که من میخوام بگم اهل بیت اتفاقا این دیدشون بود که این همه ما هنوز داریم نتیجه میگیریم، ما در جای خطرناکی قرار داریم. همیشه اموی ها با قدرت اینا میخواستن جلو برن، همیشه هم عصبانی بودن از دست بنی هاشم، چون مثلا بنی هاشم میمد آب میداد، یعنی قبل از زمان بعثت هم آب دادن به حجاج مال کیا بود؟ مال بنی هاشم. تجارت مال کی بود؟ مال بنی امیه. بعد اینا عصبانی میشدن گفتن مردم طرفدار بنی هاشمن. تا چرا؟ خب برای اینکه کار فرهنگی نتیجه میداد. من میخوام بگم که این بنی هاشم از حضرت ابراهیم این روحیه را ارث برده بودن و ما امروز باید رو این یخته فکر کنیم. اگر میخواد یه کار عمیق بکنین تحت تأثیر فرهنگ کمیت گرای دنیای مدرن خیلی نباشید. نمیخوام بگم دستا رو بالا کنیم، ما بالاخره باید انقلاب کنیم، مبارزه کنیم، اما اون چیزی که ما را جلو میبرد زیر ساختای فکری و فرهنگی است. خب نتیجه هم این شد که اون 4 نفر که خوب روشون تو کوفه کار شده بودن مثل مسلم و نمیدونم اون حبیب و اینا، دیدین آخرش نه خودشون رو رسوندن به امام حسین با همون چفت و بندا، چون معنای شهادت براشون مهم بود. اما کوفیا به امام حسین نامه نوشتن که آقا بیا اینجا باقا آباد است دیگه، شما به رئیس ما بشه که ما بیشتر بخوریم. بیدین نبودن دا. این نمیتونه ادامه یه نهضت رو داشته باشه. حرفایی هی میخوام دنبال حرفایی که در سیره اولیای معصوم میشه پیدا کرده بزنم. این جمله امام امیرالمومنین، من این نکته رو میگم بعد خدمت هست، وقتی حضرت ابا عبدالله با خور روبرو میشن تو این خطبشون شرایط تاریخی زمان خودشون خیلی خوب ترسیم میکند که تو پاورقی متن عربیش هست، قشنگ است. من میخونم صفحه 26. من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله ناکثن لعهد الله مخالفن لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، اینا رو که مستحضر هستید. ثم لم یقیر بقول ولا فعل. میگه اگر شرایط ظالمانه است یا باید بتونی حرف بزنی یا باید بتونی فعل سرنگونش کنی. اگه نکنی، اگر نسبت به شرایط کفر فرهنگی، کفر اینا همینا که میگه یعمل فی عباد الله، با مردم با گناه و ظلم رفتار میکنه، میگه اگه این کار نکند کسی کان حقیقا علی الله ان یدخله مدخله، همون جایی که اون حاکم ظالم رو میبره. ولی چرا میگه قول و فعل؟ گفت گاهی شرایط قوله، قولا شرایط نیست نمیذارن، فعل میشد فعل انجام داد، خب فعل مقدمه. عمده اینه که ما بتونیم شرایط ارتقای فرهنگی رو از دست ندیم. خب حالا اول بحث هست دیگه، من ختم جلسه رو میخوام داشته باشم خدمت رفقا هستم، که ما تو این تاریخ چه فکر و فرهنگی باید داشته باشیم که حرفا شنیده بشه. شما امروز میبینید خیلی حرف زده میشه، از خودتون نمیپرسیم که چرا این اسلام تلویزیونی کار ازش نمیاد. گاهی اسلام تلویزیونی داریم، یه وقت تلویزیون اسلامی داریم. من فکر میکنم تلویزیون اسلامی که نداریم، تعارف هم نداریم، فکر و فرهنگش یه چیز دیگه است. به قول مرحوم آوینی، آینه جادوه. تلویزیون اسلامی نداریم، اسلام تلویزیون هم به درد نمیخورد، داستانی داره و ادله محکمی داریم. مرحوم میگم، مرحوم جناب آقای قرائتی بهتر میگه، میگه آقا چهره به چهره رابطه ها باید عوض بشید. حالا این چهره به چهره یعنی شرایطی که بتونیم حرف هم دیگه رو بزنیم. دنیای مونولوگ تموم شده است که یکی حرف بزنه مثل منش به شما گوش بدید، نه نمیشه. بنده فقط در حدی که چشم انداز بدم، یعنی دیدین شما، بنده صحبت هم بود که شما به فکر فرو برید، اینا بهش میگن چشم انداز. دنیای دایلوگ هم تموم شده است، دوتای دنیای پولیلوگه، باید همه دیگه با هم دیگه حرف داشته باشن، یه تاریخ دیگه بیش میاد، یه چیه آتشی که هم دیگه رو درک کنی پیش میاد. که باید یه جزوه بنده دارم رو سایتم هست، اونجا گوی عنوانش از گوی ولی شناسان رفتن از این ولایت، اونجا بحث میکنیم که ابدا شما دیگه نمیتونید با استدلال و اینا حرفاتون رو بزنید، رابطه ای باید برقرار کنین. که حالا سوال است امروزه، حالا اینا یواشه که تو ذهن اون باشه، امروزه اون که بیشترین رابطه را با ولی الله حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه داره، من پا شما نمیذارم، ولی من حضرت آیت الله خامنه حفظ الله را میدونم. بحثم هم اشاره کردم، عقل حجت شناسی. اصلا اینا ما بحث سیاسی نه، من میتونم چی نگم؟ ببین یه وقت فکر نکن ما که اینجا، من نه آدم سیاسی هم، نه شما آدم سیاسی، ما که بالاتر از حرفا. ولی میخوام یه تذکری بدم که این رابطه‌ای که شما با ولی که نایب امام زمان برقرار میکنین، یه رابطه قدسی اگه نباشد ولی زمان دونه نمیشناسی. او وقت من فدای آیت الله بهجت بشم، دیدین که جزوه مفصلی هم دارم. مثلا وقت شما اگه به یکی بگون که نه امروز حتی اگه خواستی بهره ببری از آیت الله بهجت، به شرطی میتونی ببری که ولی امرت رو با نگاه قدسی نگاه کنی، وگرنه اون میشه سیاسی، اون میشه چی؟ قدسی. و بدبخت میشیم. بحثش بابش میخوام با نکنم. حالا چی میخواستم بگم؟ چه ادبیاتی شما باید تو این تاریخ داشته باشید که رابطه های قدسی سیاسی به وجود بیاد؟ قدسی ها که میرین گوشه مسجد معتکف قدسی. من حتی دغدغه داشتم که آیا من این بحث رو با شما بکنم، شما صعود معنوی براتون پیش میاد؟ چون من متکفله یه همچی وظیفه، من وظیفه مسئله سیاسی جزئیه کنیم. یا اینکه حقیقتش خیلی امید داشتم که بتونم تا حضرت صادق بیام تا ببینید رکوع و سجود چه آدمایی میسازه. حضرت صادق میسازه، حالا انشاءالله خودتون که میخونید فقط تذکر منو داشته باشین. حضرت صادق اون وقتی که عبدالله ابن حسن میاد که میخواد خلافت رو دست بگیره، ده نمیدونم اموی ها دارن از بین میرن، دست میزنه سرش شونه، میگه این وقت ما نیست، ول کن، وقت ما نیست، مال ما نیست. بعد اون مهدی عباسی اونجا یک شنل زرد انداخته، میگه که وقت اینه. بعد بهش میگه بچه آدم همین میکشن. وقت جالب است، مهدی عباسی ها اینا اومدن که با پسر عبدالله به نام محمد نفس زکیه بیعت کنن. بعد حضرت میفرماد وقت اوناست. بعد الان سوال شما، این چه فرهنگیه که میفهمه زمان چه زمانیست؟ کجا باید چی بگه؟ چی بگه؟ چه حرفی بزنه؟ شمش اینا با رکوع و سجود به دست میاد. اما رکوع و سجود با چه روی کردی؟ روی کردی که اشاره صبحم رجوع به خدا برای اینکه خدایی که شما را شعور تاریخی بدید بیاد سراغ شما. ببینید آدم که پاشیکسته است اگه بگه یا الله یعنی درن میگه چی؟ یا شافی یا جابر. جابر یعنی کسی که پارا شکسته بنده. اما پس یا الله گفتن کار ازش نمیاد. بگو برچ به قول حالا هگل هم اینجا حرف داره، میگه رجوع به تاریخ دیالکتیکی باید باشه، یعنی در نسبت یه تضادی رجوع کن که سنتز بده. ما که اینا بهتر داریم، تحت تاثیر ما هم هست، حرف هگل از مولوی گرفتن. شما بگوید که تو این تاریخ چه شعوری میخواید که شعور قدسی این تاریخ باشه. خب اونجا ما تو اون جزوه میگیم که اتفاقا ولی شناسی یک فرهنگ خاص میخواد. یک زمانی شما با آیت الله بهجت این مرد الهی قدسی که خودشون هم میگن من به هر شب دعا میکنم به اسم حضرت آقا رو میارن، اون که جداست، ولی شما رجوع دون به انسان قدسی از جنس رجوع به رهبری باید باشید یا رهبری ها جدا میکنین از امثال آیت الله بهجت؟ باید حواستون باشه یه همچی شرایط هستی. زبان شما دیگه یه زبان دیگه میشه که سیاستش عین دیانت میشه و اینقدر احتیاط میکنین که اگر کسی یه درجه دین داره و شما 10 درجه دین دارین، یه درجه را نفع نمیکنین. خیلی میترسین دیگه. وقت ببینید اون که آقا میفرمان اتحاد ما میخوایم، قضای جامعه ما اتحاد. من تعارف ندارم، من از دست خود رفقای مذهبی گله مندم که نسبت به اتحاد قدسی ها. ببینید یه وقت دست یکی روبرو ماست، من اصلا بحث با اون نداریم. معاند، خیلی ببخشین دارم حرف میزنم، آخر کتاب رسالت الولایه یه مردی، رسالت الولایه یه کتاب 100% عرفانیست، یه مرتبه علامه آخرش 2 تا روایت میاره برای همدون سواله. یه روایت اینه که طرف میاد به امام میگه که اینایی که شما را قبول ندارند، امامت شما را قبول ندارند، اصلا شما را به عنوان امام نمیشناسند و مسلمانند، اینا جاشون کجاست؟ امام فرماند که اگر معاند نباشن، خداوند در غرب عالم بهشتی فراهم میکنه، اینا بعد از مردنشو میرن تو این بهشت تا یوم الحساب. چرا علامه اینا، اون روایت هم شبیه همین است تا یک تفاوت، چرا علامه اینا این وسط؟ برای اینکه سلوک اگر که طوری باشه که شما بین معاند با امام و کسی که امام قبول ندارد به اعتبار اینکه نمیشناسید، اگه فرق نگذارین، رسالت الولایه علامه طباطبایی هم کار ازش نمیاد. حالا اینا برگردونید ببینید چه، اگه کسی انقلاب اسلامی را یه اپسیلون قبول داشته باشد، ما باید به اندازه یه اپسیلون براش ارزش قائل باشیم. یکی هم که مثل شهدای ما، مثل آوینی، حضرت آقا تو این صحبت اخیرشون با این مجمع مرحوم شهید سعد یه جمله خیلی خوبی داشتن، فرمودن شهید سعد حقیقت انقلاب رو میفهمید، و فرمودن خیلی ها که طرفدار انقلابن این حقیقت انقلاب فهمیدن، این انقلاب چیه که یه حقیقت داره. خب حالا شهید سعد رو با اون سعه شخصیتش مقایسه کنیم. خب بنده پس میخواستم به این نتیجه حالا برسیم که ما یه نحوه فهمی در این تاریخ میخوایم که ولی شناسا رو بشناسیم. ولی شناسی امروز سیاست عین دیانت است، اما کدوم سیاست عین دیانت؟ شما انشاءالله این جمله‌ای که مرحوم مدرس گفته است، مدرس مطالعه کنید. مدرس یکی از اولیای الهی است طبق اطلاعاتی که خود تاریخ میگه، ولی تبدیل شده از تو جبهه ما به عنوان یه شخصیت آیت الله سیاسی بزرگ. نه بابا، وقتی آدم تعجب میکنه چه شعور عرفانی داشته است. خدا از دفعه میگن که من یک قدم از حرم برم بیرون بهترشه، این دیگه جمله خودشونه، اما حالا چطوری این شهادت رو انجام بدن که یه اتفاق نشه؟ یعنی جمله حضرت خیلی کمکتون میکنه، مستحضرین که میگن که من به عبدالله ابن جعفر میگن داستان داره اشاره هست، میگن نه من یه قدمم از حرم برم بیرون و شهید بشم بهتر اینه که توی حرم شهید بشم. پس تا شهادتش رو میشه بگویم که خود امام میگن، اما چگونه شهادتش رو چی؟ ما تا میتونیم به علم غیب امام نسبت ندیم تاریخ ها بهتر میتونیم تحلیل کنیم. اون که شما دیدین که حتی حضرت وقتی که اومد محمد عنفی دفعه دوم جلو حضرت گرفت، خب پس مگه نگفت فرمودن که جدم و خواب دیدم که گفت که میخوام که تو شهید باشی، و بعد گفت چرا زن و بچه داریم بری، گفت از که میخوام که خدا میفرماد که من میخوام اینام سبا یا یعنی اسیر باشن. اونا بگذاریم جدا، خود شرایط تاریخی هم اینا میفهموند به امام که اینا میخوان امام را ترور کنن تو طواف. و شمشیرا را حضرت خودشون میگن شمشیرا را زیر احراماشون بستن که در حین طواف، تو حین طواف میدونین که تو شلوغ امام را کشیدن به شدت به نفع حاکمیت است، چون دیگه بعد هم میگن که خب کی بود خدا لعنتش کنه، دار دو طرف میگیرن بیچاره میکشند. کار امام با شعور تاریخیشون هم میشه به این برسن، و این بهتره که ما برای تحلیل و زندگی خودمون، چون ما وقتی میخوایم تاریخ امامو اگه بگم که اینا غیر قابل دسترسن، که دیگه اون وقت ما نمیتونیم ازشون استفاده تاریخی بکنیم. اونا که مطمئنیم، ولی ما میخوایم سعی کنیم این تحلیل تاریخیمون هم از دستمون نره. برعکس یه دهی که اینا اصلا زیر بار نمیرن، من دیدم اساتید خوبم، هم خود آقای مطهری به خصوص، من خودم نظرم از آقای مطهری آخر عمر خدا هدیه فهم امام حسین رو به ایشون خاص دادن. یعنی بنده هی اصرار دارم این کتابای حماسه حسینی ایشون رو با دقت بخونین رفقا. این نگاه یه نگاه یه فیلسوف متفکری با این ظرائف زمان زمانین آقای مطهری تحلیل میکنه قضیه را، نمیذاره به صرف این که کسایی بودن که آقا نه امام میدونسته و تمام میکردن کارا، این کم است برای یه شخصیتی که خودش هم یه شعور تاریخی داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.